بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. بحثی رو آخر جلسه گذشته شروع کردیم در مورد کنز و نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو در تفسیر کنز بیان کردیم و از دوستان محترم خواستیم به تفسیر المیزان مراجعه کنند. انشاءالله که مراجعه کرده باشند و کلامون فی الکنز رو دیده باشند. در اونجا بیان خوبی دارد ایشون در مورد آیه کنز و میفرماید، آیه شریفه میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. و کنز را و حرمت کنز را و نهی از کنز را مقید می‌فرماید به ولا ينفقونها فی سبیل الله، به عدم انفاق در راه خدا. اینکه مقید شده حرمت کنز به عدم انفاق در راه خدا، مقصود این است که کنزی حرام است که همراه با آن انفاق در راه خدا نباشد. جمع کردنی و جمع‌آوری مطرح است و انباشتی از سرمایه و ثروت مطرح است که همراه آن انفاق در راه خدا نباشد. و مراد از انفاق در راه خدا صرفاً اداء زکات یا اداء زکات و خمس نیست. کسی بگوید من حقوق واجب مالی خود را داده ام، بنابراین بدهی شرعی ندارم، از این جهت خاطرم جمعه که من مشمول عنوان نهی از کنز نمیشم. ضمناً این بحث فراتر از بحث کنز طلا و نقره و مسکوکات طلا و نقره است. عرض بنده اهم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی هم اهم. مراد این است که کسی ثروتی سرمایه‌ای داشته باشد، منابع مالی داشته باشد، به هر شکل و به هر صورت و اینها رو انباشته کرده باشد و احیانا از چرخه تولید و فعالیت اقتصادی خارج کرده باشد. اگر از چرخه فعالیت تولید و سرمایه گذاری خارج کرده، زکاتش رو داده باشد، بنابراً بر روایت منقول از پیغمبر که کل ما مال ادی زکاته فلا یکون کنزا فلیس بکنز و ما لم یعد زکاته فهو کنز. اما فرمایش علامه طباطبایی فراتر از این است. من البته غفلت کردم مراجعه به سند این روایت هم بکنم. روایت نبوی است و معمولا فقهاء بزرگوار ما در مورد روایات نبوی تأملی دارن. اون هم اینه که احیانا از طرق ائمه اهل بیت اگر نقل نشده باشد محل تردید است و از طرق اهل سنت نقل شده باشه. خصوصا برگردیم به اون چی که در عصر خلیفه سوم گذشت که عثمان اولا معتقد بود که این آیه و همینطور معاویه و همینطور دستیار عثمان که کعب الاحبار باشد، معتقد بودند که این آیه در مورد اهل کتاب است، در مورد احبار و رهبان است. خداوند ابتدای آیه در مورد احبار و رهبان فرمود ان الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. این والذین رو واو رو دیگه استیناف نگرفتن، بلکه واو را عاطفه کردن گرفتن، یعنی عطف به ما سبق است و فقط مش شامل حال کفار اهل کتاب می شود و یا خاص احبار رهبان می شود، که اگر اونها کنز کرده اند، کنز برای اونها حرام بود. در زمان عثمان و عصر عثمان این تفکر غالب شد که این آیه تحریم کنز می کند برای غیر مسلمین، و در مقابل او ابوذر معتقد بود و با فریاد می زد که بشرو یا بشر الکانزینه به کین فی الجباح و کین فی الجنوب و کین فی الظهور، به کنز کنندگان بشارت بده به داغ نهادن اون طلا و نقره ای که کنز کرده ان، اینها در قیامت به پیشانیشون داغ میکنند و میچسبانند، به پهلوی اونها، به پشت اونها میچسبانند. خب با توجه به این پیشینه، اون روایت تقریبا داره منحصر میکنه کنز رو به طلا و نقره ای که مسکوکات طلا و نقره ای که زکاتش داده نشده باشد. فهم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این نیست، بلکه از اینجا فراتر می رود. می گوید اگر کسی زکات داده، خمس داده و به حسب ظاهر انفاق واجبی بر عهده او باقی نمانده، در این صورت انباشته کرده مال رو، از چرخه تولید بیرون آورده. خب این که از چرخه تولید بیرون آورده، از چرخه تجارت بیرون آورده، معناش اینه که این پول دیگه در دسترس مردم نیست و در چرخش اقتصادی نمیچرخد، نمیگردد. چون پول اگر حاشیه برود، کنار برود، ذخیره بشود، نگهداری بشود، توی چرخه فعالیت اقتصادی قرار نگیرد، رشد پیدا نمی کند و رشد به وجود نمی آورد و شغل به وجود نمیارد، کار به وجود نمیارد، کسب به وجود نمیارد، فعالیت اقتصادی را تسهیل نمی کند، نقشی در بهبود شرایط اقتصادی نخواهد داشت. خب با توجه به این نکته، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمایششون در کلام فی الکنز همین است که اکتفا به واجبات برای اداء تکلیف از ناحیه ثروتمندان و کنز کنندگان کفایت نمی کند، بلکه می باید ببینن آیا علاوه بر این برای جهاد فی سبیل الله، برای رفع مشکلات عمومی جامعه، برای اداره امور عموم جامعه، خصوصا آیا امام المسلمین، ولی امر مسلمین نیاز به این منابع دارد یا ندارد، اگر در معرض دید او باشد باز یک قدم جلو آمدن، اگر مخفی و پنهان شده باشد از معرض دید او، این دیگر بدتر خیانت به مسلمین است. و از جهت خیانت به اسلام، خیانت به مسلمین، خیانت به امام المسلمین و ولی امر اسلامی جای بازخواست دارد. اما اگر در معرض است، خب پس قابلیت این که امام مسلمین اگر ضرورت پیدا کرد از این مال استفاده کند پدید می آید. علاوه بر این در کلام ابوذر آمد که خطاب به معاویه، خطاب به عرض کنم که عثمان، می گفت اکتفا نکنید در مورد مردم به این که آزار آنها به مردم نرسد، بلکه هدایت کنید آنها رو، تشویق کنید اونها رو، وادار کنید اونها رو به این که عطف توجه کنن به مشکلات مردم، به نیازمندانشون، به همسایگانشون، به ضعفا، به فقرا، به بیچارگان، بیچارگی اونها رو برطرف کنن و رنج اونها رو کاهش بدن. و معنای کنز مال این است که این مال در سایر واجبات مالی جامعه هم به کار گرفته نشده است و از آن دریغ شده است. مالی کنز نیست که اون مال ازش بهره برداری بشود و این مال بیاد توی چرخه فعالیت اقتصادی جامعه. این مال علاوه بر اون اگر نیازی باقی مانده است که با خمس و زکات برطرف نشده است، اون نیاز واجب، اون نیاز عمومی، اون نیاز فقرا، اون نیاز بیچارگان، اون نیاز جامعه، اون نیازی که عامه مردم هنوز مشکلاتی دارن برطرف نشده و به صورت خاص دولت اسلامی، حاکم اسلامی به این منابع نیاز دارد برطرف نشده، این منابع باید، این اموال باید به سمت اون نیازها هدایت بشود. در اون صورت هست که نهی از کنز شامل حال کسانی که منابع مالی رو جمع کرده اند و انباشته کرده اند نمی شود. این نکته بود که من ضرورت داشت یک بار دیگر اشاره کنم. نکته دومی که در جلسه گذشته اشاره کردم روایاتی بود که این روایات حکایت میکرد از اینکه درآمد زکات یا حقوق واجب مالی که در بعضی روایات اشاره به عنوان زکات داشت، در بعضی از روایات اشاره به واجبات مالی داشت به صورت عام. اگر مردم زکات مالشان را بدهند یا حقوق واجب مالیشان را بدهند، فقیری باقی نمی ماند، گرسنه‌ای باقی نمی ماند، برهنه‌ای باقی نمی ماند، بی خانمانی باقی نمی ماند. تعابیر خیلی روشن، خیلی واضح که انهم لم یؤتوا من قبل فریضه الله عز وجل، اگر فقری باقی مانده و فقیری باقی مانده، این ناشی از فریضه و واجب الهی نیست، ولکن اوتو به منع من منعهم حقهم، اینها از آنجا شکل گرفته اند و بروز پیدا کرده اند که منع شده اند از حقشون. لام ما فرض الله لهم ولو ان الناس ادو حقوقهم لکانو عایشین بخیر. این تعبیر خیلی بلندی است. اگر حقوق نیازمندان را ثروتمندان داده بودند، فقرا و نیازمندان در معیشت خیر بودند. عرض کردیم معیشت یا معیشت زنگ است، یعنی معیشت سخت، یا معیشت خیر است، یعنی معیشت همراه با رضایت قلبی، همراه با حل مشکلات و رفع نیازمندی ها. و روایت بعدی هم همین بود، انما یؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه. و روایت بعدی، ولو ان الناس ادوا زکات اموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له. و همینطور روایت بعدی حکایت از این میکرد که ان الله عز وجل جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم، یعنی به قدر کفایت. در بعضی از روایات تعبیر به وسعت ما يسعهم. و روایت بعدی، ان الله فرض في اموال الاغنياء اقوات الفقراء، قوت فقرا، خوراک فقرا، زندگی فقرا، فما جاع فقیر الا بما منع غنی و الله تعالی سائلهم عن ذلك. و روایت بعدی و همینطور. خب این روایات حکایت از این میکرد که اگر فقیری باقی مانده، پس حقی ادا نشده، پس حقوق اونها پرداخت نشده. ما به کشف ان میفهمیم که اگر زکات کفایت نکرد، اگر خمس کفایت نکرد، برای رفع فقراء غیر سادات و سادات، در این صورت معلوم می شود که مشکلی وجود دارد. اون مشکل در این است که هنوز از حقوق آنها در اموال اغنیا باقی مانده است. نکته مهم در روایت اول عرض کردیم تعبیر به معیشت خیر بود. معیشت خیر در چند روایت مایسعهم و امثال اینها بود. در یک روایت آمده، روایت عرض کنم که بله مرسله حماد ابن عیسی، در مرسله حماد ابن عیسی که البته مرسله هست ولی فقهاء ما خیلی برای آن ارزش و اعتبار قائلند و خیلی جاها بهش استناد کردن، در بعضی از فتاوای فقها منحصراً روایت مورد استناد مرسله حماد ابن عیسی است و این مرسله تعبیر به المرسله الطویله هست، عن العبد الصالح علیه السلام. اینجا حضرت می‌فرماید که بله فی حدیث طویل قال فاخذه الوالی فوجهه فی الجهت التي وجهها الله. زکات را والی می ستاند، تعبیر به والی است، عنایت بفرمایید، یعنی زکات کار حکومت است، زکات کار دولت است، والی دیگه، والی یعنی فرماندار، والی یعنی استاندار، والی یعنی حاکم هر شهر. زکات را دریافت می کند، فوجهه فی الجهت التي وجهها الله على ثمانیت اسهم للفقراء والمساكين، میره تا آخر آیه، بعد میفرماید یقسم بینهم فی مواضعهم، تقسیم میکنه بین این موارد در موضع خودشون، به قدر ما یستغنون بهی فی سنتهم، به آن اندازه که نیازمندان در سال بینیاز بشن، در یک سال مالی بینیاز بشن، بلا ضیق ولا تقتیر، بدون احساس تنگنا، بدون دست تنگی. تقتیر نقطه مقابل اسرافه، یعنی بدون سختی، بدون اینکه اوضاع برشون سخت باشه. بعد حضرت فرموده بنابر این روایت فإن فضل من ذلك شيء، اگر از حاجات هشت مورد افزون آمد، رد الى الوالی، درآمد زکات افزونش در اختیار والی قرار میگیرد، و ان نقص من ذلك شيء، اگر کم آمد و کفایت نکرد تا اینکه اونها مستغنی شوند در طی سال، بی‌نیاز بشوند، ولم یکتفوا به، اکتفا نکردند به این مقدار از درآمد زکات، کان علی الوالی ان یمذنهم من عنده، بر عهده والی مسلمین است که از ناحیه خود اونها را تأمین مالی کند. پس معلوم میشه والی منابع دیگری دارد، اگر زکات نیست خمس دارد، اگر خمس نیست مثلا منابع مالی دیگری دارد، درآمد ناشی از عرض کنم که انفال دارد، خراج دارد، مقاسمه دارد، منابع دیگری در اختیار دارد. بعد می‌فرماید کان علی الوالی ان یمونهم من عنده به قدر سعتهم، به قدری که اینها کفایت کنه براشون، حتی یستغنوا، تا اینکه اینها غنی بشن و بی‌نیاز بشن. روایتی دیگری که داریم از کلینی، از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از عثمان ابن عیسی، از سماعت ابن مهران، از امام صادق علیه السلام فرمود اذا اخذ الرجل از زکاه فهیه کماله، کسی که از زکات مبلغی بهش دادن مثل مال خودشه، به فقیری از زکات مبلغی دادن، فهیه کماله، یصنع بها ما شاء، هر کار که خواست میتونه با این درآمد ناشی از زکات بکند. و قال ان الله فرض في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا بادائها. خداوند در اموال اغنیا برای فقرا واجبی قرار داده که جز با اداء آن ستوده نمیشوند، ستایش نمیشوند. فقلت یتزوج بها، میتونه از زکات ازدواج کنه، و یحج منها، میتواند حج بگذارد. قال نعم هی ماله. قلت فهل یؤجر الفقیر اذا حج من الزکات کما یؤجر الغنی صاحب المال. صاحب المال میتونه در سفر حج، فقیری که از زکات به سفر حج رفته، کسی رو به عنوان دستیار و کمککار خودش اجیر بکند از ناحیه از منبع زکات، مثل یک ثروتمندی که به حج رفته. قال نعم. خب من نگاه کردم دیدم که عثمان ابن عیسی که در این روایت از او در سند از او نقل شده به نام ابو عمرو العامری الکلابی است، از فرزندان عبید ابن رعاص، گاهی تعبیر به کلابی شده، گاهی تعبیر به عامری شده، گاهی تعبیر به رواسی شده. و صحیح این است که انه مولا بنی رعاص کان شیخ الواقفه، این از شیوخ واقفی هاست و وجهها، شخصیت برجسته است، و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر علیه السلام، یکی از وکلای حضرت موسی بن جعفره که بعد از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام مال حضرت رو بالا کشید. این رو نجاشی نقل کرده ولی گفته که از اصحاب امام کاظم، منحرف عن الحق و معارض للرضا علیه السلام، توبته لم تثبت، اثبات نشد که ایشون توبه کرده باشه، ولکنه مع ذلک ثقتون، ولی در این حال از نظر نقل روایت ثقه است. چرا؟ لتوثیق الشیخ له فی العده. خب علی ابن ابراهیم و ابن شهرآشوب هم که مشهورند و روایت روایت موثق است. پس اینم یک روایت و خیلی خوب حکایت از این میکنه که از زکات چگونه میتوان استفاده کرد. من میخواستم از اون روایاتی که حکایت از کفایت منابع زکات برای حل مشکل فقر میکند یک استفاده معکوس بکنم، یعنی همان کشف ان، که وقتی روایات میگوید اگر منابع زکات کافی نبود خدا افزون میفرمود و کفایت میکند، خداوند به لطف خودش زکاتی رو وضع کرده که کفایت میکند، چند روایت این رو میرسونه، کشف کنیم که پس باید منابع زکات به قدری باشد که تکافو کند و کافی باشد برای حل مشکل فقر، اونم در نه حد بخور و نمیر، بلکه در حد رفع فقر جدی و فراهم کردن یک زندگی مطلوب برای فقرا و نیازمندان. حالا روایت سومی هم هست، این رو کلینی از عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از نذر ابن سوید، ان عاصم ابن حمید، ان ابو بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این روایت دوستان بسیار روایت زیبایی است، حکایت میکند از سعه صدر صاحب شریعت در حل فقر و رفع فقر، نه از نگاه تنگ بعضی از اصحاب ائمه که نگاه سختگیرانه ای داشتن. خوب دقت بفرمایید، ابو بصیر میگوید ان شیخا من اشیاخنا من اصحابنا یقال له عمر، شیخی پیرمردی از اصحاب ما که به او عمر میگفتند، سأل عیسی بن اعین، از عیسی بن اعین درخواست کمک کرد، و هو محتاج. عیسی بن اعین ظاهراً از اصحاب حضرت بوده که مأموریت توزیع زکات رو بین فقرا داشته. فقال له عیسی بن اعین اما ان عندي من الزکات، بله من زکات پیش خودم دارم، ولیکن لا اعطی کمنها، به تو نمیدم. فقال له ولما، اینا رو ابو بصیر در خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه. گفت اون پیرمرد گفت چرا؟ فقال لأنی رأیتو که قد اشتریت لحما و تمرا، من خودم دیدم گوشت خریدی و خرما خریدی. اون بیچاره هم توضیح داد، فقال انما ربحت درهما، من یک درهم در یک معامله نفع بردم. فاشتریتو بدانقین لحما، دو دانق اون درهم رو گوشت خریدم، یعنی یک سوم اون درهم رو گوشت خریدم. و به دانقین تمرن، یک سوم رو خرما خریدم. ثم رجعت به دانقین لحاجتم، یک نیاز دیگه هم داشتم، اون دو دانق دیگر رو هم برای اون نیازم برگردوندم، یعنی الان دیگه دستم خالیه. قال، دیگه اینجا روایت ابو بصیر در مقابل حضرت پایان پیدا میکنه. از اینجا ابو بصیر نقل میکنه که حضرت چه واکنشی نشان دادن. قال فوزع ابو عبدالله علیه السلام یده علی جبهته ساعتا، حضرت دستش رو روی پیشانیش گذاشت ساعتی. ثم رفع رأسه، بعد سرش رو برداشت. ثم قال، خوب دقت کنید عزیزان، ان الله نظر فی اموال الاغنیاء ثم نظر فی الفقراء، خداوند نگاهی به اموال ثروتمندان افکند و نگاهی به فقرا افکند. فجعل فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به، اینم یک روایت افزون بر روایت قبلی، خداوند در اموال اغنیاء اون مقدار واجب قرار داده که فقرا اکتفا کنند. ولو لم یکفهم لزادهم، اگر کفایت نمی کرد خدا سهم اونها رو در اموال اغنیاء افزون می کرد. بلا فلیعته، باید عیسی بن اعین به اون پیر مرد، اون شیخ من اصحابنا، از زکات میداد. چه مقدار؟ ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج، آن مقدار که بخورد، بیاشامد، لباس بخرد و بپوشد. پیرمرد شیخا من اصحابنا، ازدواج کند، صدقه بدهد، از زکات اونقدر به فقیر بده که وضعش جوری خوب بشه که او صدقه بده به دیگران. و یه حج، پیرمرد حج هم برود. این روایت از نظر سند صحیح هست و باید به روایات قبلی که در مورد کفایت زکات برای اهداف اعلام شده بود اضافه کنیم. به علاوه این روایت در چگونگی رفع فقر از نظر کم و کیف سنگ تمام گذاشته. روایت رو عرض میکردم که این روایتی که قرائت کردم روایت صحیحه هست و در برای آمار اطلاعات عرض میکردم. آمار اطلاعات مربوط به درآمد زکات که از 9 قلم زکات نقدین بنابرای فتوای مشهور فقهی امروز زکات ندارن و انعام ثلاثه هم با توجه به اینکه انعام ثلاثه معلوفه هستن و صاحب انعام صاحب حیوانات ولو شده در بخشی از سال علوفه میخرن و به حیوانات میدهن، بنابراین اینها هم مشمول زکات واجب از نظر مشهور فقهی نمیشوند. اون چه باقی میماند غلات اربعه هست. درآمد غلات اربعه رو ارزیابی کردن، عرض کنم خدمت شما، از 1380 حدود 55 میلیارد تومان ماحصل زکات کشور ما بوده. تا 89 این رقم رسیده به 300 میلیارد تومان. حالا ما فرض میکنیم که از 89 تا 99 ده برابر شده باشه، میشه 3000 میلیارد تومان. اون چرا که اکنون به کمیته امداد امام میدن که لا یسمن و لا یغنی من جوع، بیش از 4000 میلیارد تومنه، ولی به جایی نمیرسه. معلوم میشه از بررسی درآمد زکات نه قلم اینطور نیست که زکات اعلام شده در روایات که ما هم اعتبار زیادی برای اون روایات قائلیم، از نظر من روایات اگر متواتر نباشد حتما مستفیضه هست، این روایات و نه قلم رو اعلام کرده، این زکات رفع فقر نمی کنه. مگر اینکه ما منابع مربوط به رفع فقر را شامل زکات و خمس کنیم، مگر اینکه ما از راه‌های دیگری روایات در مورد زکات ما اشاره کردیم، حکایت از این میکرد که باید درآمد ناشی از حقوق فقرا در اموال و اغنیا اکتفا بکنن فقرا، کفایت کند برای فقرا، وسعت داشته باشد برای اونها سعه ایجاد بکند، یه نتیجه روشن و مسلم گرفته میشه. اون نتیجه اینه که واجب مالی الهی در اموال ثروتمندان حداقل باید به قدر کفایت برای رفع نیازمندان، فقر نیازمندان باشه. ما از 8 قلم که در آیه شریفه قرآن سوره توبه آمده صرف نظر کنیم، فقط به 2 قلمش رفع فقر فقرا و مساکین. اگر از طریق جمع آوری زکات این منظور، این هدف محقق نشود، حاکم اسلامی باید از سایر منابعی که در اختیار دارد پرداخت کند. مفاد مرسله حماد بن عیسی هم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همی بود که فرمود فإن نقص من ذلک شیء ولم یکتفوا به کان علی الوالی ان یمونهم من عنده به قدر سعتهم حتی یستغنوا. آیه کنز هم با تفسیری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه کردن راه حل مناسبی رو به ما نشان میده، یعنی برای ثروتمندان، بر ثروتمندان واجب است که نیازهای لازم فقرا رو برطرف کنن اگرچه زکات مال خود رو داده باشن. تعابیری مانند ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم ما يكفيهم به قدر ما يستغنون، یا تعبیر به فجعل في اموال الاغنياء ما يكتفون به، حکایت از وجوب تأمین زندگی فقرا از سوی اغنیا داره. نمیتواند محدود به 9 قلم زکات وعظ شده توسط رسول الله صلی الله علیه و آله باشد. علاوه بر این ما استفاده کردیم از نظر شهید آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشان نظریه حق و طاعه را مطرح کرده اند در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان. ایشون در حلقات الاصول و در درس خارج اصولشون توضیح دادن و در تقریراتشون منعکس است. شهید صدر رضوان الله علیه معتقد است که دایره حق مولا موسع است، شامل تکالیف محتمل هم می شود. سر این مسئله این است که مولویت مقوله‌ای مشکک است که عقل آن را به واسطه ملاکاتی چون شکر منعم یا شکر یا خالقیت خداوند یا مالکیت خداوند درک می کند. هر جا ملاک مولویت بیشتر محقق باشد، حق و طاعه موسع‌تر است، به گونه ای که ممکن است در برخی مراتب از مراتب ملاک، سعه حق و طاعه فقط شامل اوامر و نواهی معلوم مولا باشد، ولی در مورد خداوند متعال از آنجا که ملاک خالقیت و منعمیت و مالکیت در حد نهایت است، حق و طاعه الهی هم نیز وسیع ترین دایره شمول را دارد، به طوری که تکالیف احتمالی مولا را هم در بر می گیرد. دلیل ایشان بر این مدعا شهادت وجدان است. شهید صدر شبهات بدوی را مورد براءت شرعی می داند و از این جهت در عمل در شبهات بدوی قائل به احتیاط نیست. بحث فعلی ما در مقتضای حکم قبل از ورود شرع و براءت یا احتیاط شرعی است. خب با توجه به این بحث هایی که اشاره کردیم، ما معتقدیم که باید راه دیگری رو اضافه کرد و طی کرد تا مسئله رفع فقر به صورت شرعی محقق بشود. من بحثم یک تکمله هم دارد، اجازه بدهید این تکمله رو هم براتون بگویم. این سوال رو مطرح کردم، آیا غیر از زکات و خمس واجب مالی دیگری بر عهده مؤمنان نیست؟ در مورد وجوب زکات خمس آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام رو داریم. آیا حق مالی دیگری در قرآن و روایات به صورت واجب ذکر نشده؟ در دو آیه قرآن سخن از حق سائل و محروم آمده. یکی سوره زاریات آیه 19، خداوند فرموده است و فی حق اموالهم حق للسائل والمحروم، تعبیر به حق کرده. حق کجا میگن؟ حق اونجایی میگویند که اونها استحقاق دارند و اموال مردمی که توانایی و دارایی مالی دارند هم متعلق حق است. آیه دوم سوره المعارج آیه 24 فرموده و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ظاهر این دو آیه شریفه حکایت از نوعی حق در اموال مؤمنان برای نیازمندان است. در تعدادی از روایات هم این حق توضیح داده شده. من چند تا روایت رو اینجا براتون میخونم. یکی موثقه کلینی است، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن سماعت ابن مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت موثقه است. قال فی حدیث ولکن الله عز وجل فرض فی اموال الاغنیا حقوقا غیر الزکا. دقت بفرمایید، حقوقا غیر الزکا. فقال عز وجل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالحق المعلوم غیر الزکا و هو شیء یفرضه الرجل على نفسه فی ماله. این مبلغی است که هر شخصی خود داوطلبانه در مال خیش یفرضه واجب قرار میدهد، فرض قرار میدهد. یجب علیه ان یفرضه على قدر طاقته. ظاهر روایت رو ببینید، یجب علیه، واجب است بر او که فرض کند بر خودش به قدر طاقتش و سعت ماله به تناسب وسعت مال. فیؤدی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعه و ان شاء فی کل شهر. وقد قال الله عز وجل ایضا اقرض الله قرضا حسنا و هذا غیر الزکات. وقد قال الله عز وجل ایضا ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و الماعون ایزن و هو القرض یغرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه و مما فرض الله عز وجل ایزن فی المال من غیر زکاه. باز ببینید تأکید روایت بر اینه که اینایی که داریم میگیم غیر از زکاته. قوله عز وجل والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، امر الله به ان یوصل، تعبیر به امر الله به ان یوصل، خدا امر کرده که صله بدن، وصل صله بدن به نیازمندان، صله بدن به بستگان. و من ادا ما فرض الله علیه، دقت کنید عبارت رو دوستان فضلا، تعبیر اینه و من ادا ما فرض الله علیه فقد قضا ما علیه، کسی که ادا کند اونچه رو که خدا بر او واجب قرار داده، اونچه را که خدا بر او تکلیف کرده انجام داده. و ادا شکر من ما انعم الله علیه فی ماله اذا هو حمده علی ما انعم الله علیه فیه، این با پرداخت خودش خدا را عملا حمد کرده، شکر کرده بر نعمتهایی که داده. مما فضله به من السعت علی غیره، خداوند در قرآن داره فضل الله بعضهم علی بعض فی الرزق، خدا بعضی را بر بعضی در روزی برتری داده. نعمت این برتری دادن اقتضا می کند که انسان به دیگران هم در مال خودش فرض کند و واجب قرار بدهد و پرداخت های مالی داشته باشد. ولی ما وفقه لعداء ما فرض الله عز و جل و اعانه علیه، و این که به خاطر اینکه خداوند او را توفیق داده که ادا کند اون چرا که خدا بر او واجب قرار داده. اینم حدیثی است که در وسائل شیعه آمده، حدیث 11487. در سند این روایت عثمان ابن عیساس که واقفی است قبلا در موردش مطرح کردیم، مرحوم شیخ هم در عده ایشون رو توصیف کرده. روایت دومی هست عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن ابی المغرا عن ابی بصیر. این روایت هم روایت موثقه است، من سند رو هم بررسی کردم اشاره میکنم. قال کنا، ابو بصیر میگوید کنا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما در محضر امام صادق بودیم و معنا بعض اصحاب الاموال، همراه با ما هم بعضی از ثروتمندان بودن. حضرت اینجا مخاطبش ثروتمندان هست. فذکروا الزکاه، اونها یاد زکات کردن. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الزکات لیس یحمد بها صاحبها، پرداخت زکات که چیزی نیست که پرداخت کننده به خاطر آن مورد ستایش قرار بگیرد. و انما هو شیء ظاهر، زکات یک امری است که آشکاره. انما حقنا بها دمه، حقنا بها دمه، با پرداخت این زکات خون خودش رو صیانت کرده، جان خودش رو حفظ کرده. اگر زکات نمیداد که خونش مباح بود. و سمی بها مسلما، با پرداخت زکات اسم مسلمان روش گذاشته شده، چون هر مسلمانی نماز میخواند زکات میدهد. ولو لم یؤدها لم تقبل له صلات، اگر زکات رو نداده بود نمازش هم قبول نبود. و ان علیکم فی اموالکم غیر از زکات، بر عهده شما غیر از زکات در اموالتون حقوقی هست. ابو بصیر میگوید فقلت اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر از زکات، چه اموالی، چه چیزی در اموال ما غیر از زکات هست، چه حقی هست؟ فقال سبحان الله، این کلمه رو کی میگن؟ وقتی میگن که آدم تعجب میکنه از حرف طرف. آقای ابو بصیر، تو که از اصحاب امام صادقی، تو این حرفو میزنی؟ اما تسمع الله عز وجل یقول فی کتابه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قلت ماذا الحق المعلوم الذي علينا، اون حق المعلومی که بر عهده ما چیست؟ قال هو الشيء يعمله الرجل في ماله، این کاری است که شخص در مال خودش انجام میده. يعطيه في اليوم او في الجمعه، اوف شهر، روزانه میده، هفتگی میده، در ماه میده، قل او کثر، غیر انه یدوم علی، الا اینکه دائما باید این رو ادامه بده. اگر روزانه است هر روز، اگر هفتگی است هر هفته، اگر ماهانه است ماهانه. و قوله عز وجل و یمنعون الماعون، قال هو القرض یقرضه و المعروف یصنعه و متاع البیت یعیره و منه الزکات. فقلت له، عرض کردم خدمت حضرت، ان لنا جیرانا، ما همسایگانی داریم، اذا اعرناهم متاعا کسرو و افسدو، اگر ما از اسباب البیت چیزی به اونا بدیم میشکنن، از بینش میبرن. فعلینا جناح ان نمنعهم، آیا بر ما باکی هست اگر این اساس البیت رو به اونا ندیم؟ حضرت فرمود فقال لا، اشکالی نداره، لیس علیکم جناح ان تمنعوهم اذا کانو کذالک، اگر اینطور که تو وصف میکنی باشن، مال رو میبرند، خراب میکنن، از بین میبرن، میشکنن، خیلی خوب نفرده ندید بهشون. قال قلت له، به حضرت عرض کردم، در قرآن داره و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حضرت فرمود لیس من الزکات، اینم از زکات نیست. قال قلت له قوله عز و جل الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، قال لیس من الزکات، اینم از زکات نیست. قلت فقوله عز و جل ان تبدو الصدقات فنعم ما هی، اگر صدقات را آشکار بدهید خیلی هم خوب، و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، این صدقه زکات نیست که. قال لیس من الزکات، اینم زکات نیست. بعد ادامه داد حضرت و صلتک قرابتک لیس من الزکات، اون صله ای که تو بستگانت میدی اینم از زکات نیست. حالا روایت موثقه است، حسین ابن سعید ابن حماد ابن سعید ابن مهران اهوازی ثقه است، نجاشی گفته که از امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام نقل میکند، در تفسیر قمی و کتاب کامل الزیارات هم از اون نقل داره به نام حسین ابن سعید. فضاله، ظاهراً فضاله ابن ایوب ازدیس که از اصحاب امام کاظم به امام رضا علیه السلام است و ثقه است. ابوالمغرا حمید ابن المسنا سیرفیس الجامورانی که ناقل از ابو بصیر است، ثقتون من اصحاب امام صادق علیه السلام. خب روایت سومی هست، من با روایت خوندن خستتون میکنم، ولی عزیزان اینا رو من اسما رو دارم میبرم، وسائل شیعه رو بردارید، این ابواب رو، این روایات رو نگاه بکنید، به این اکتفا نکنید که من براتون میخونم، من اینا رو استشهاد دارم میکنم، استناد فقهی، اینا بحث اخلاقی نیست. روایت سوم، وعن علی ابن محمد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عثمان ابن عیسی عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اهو سوى الزکات فقال هو الرجل یؤتیه الله الثروت من المال، این اون آدمی است که خدا ثروتی از مال داد، فیخرج منه الالف والالفین والثلاثت آلاف والاقل والاکثر، 1000 درهم میدهد، 2000 درهم میدهد، 3000 درهم میدهد، کمتر و بیشتر میدهد، فیصل بهی رحمه، به رحم خودش میرسد، و یحمل بهل کل عن قومه، اون کلال، اون درماندگی که قومش دارن اونها رو برطرف میکنه. من نگاه کردم دیدم این آقایان هم در رجال مورد اعتمادن. علی ابن محمد ابن عبدالله نویسنده المفید من معجم رجال الحدیث می نویسد اگر راوی از او کلینی باشد که در 534 مورد چنین است، او علی ابن محمد ابن عبدالله بندار است یا بندار است و و ثقه هست. نفر دیگر اسماعیل ابن جابر، او هم ثقه هست. کتابی داره که در کامل زیارات آمده و به عنوان اسماعیل ابن جابر جعفی و اسماعیل جعفی هم نقل شده، بنابراین ثقه هست. روایت چهارم، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن عامر ابن جزاعه قال جاء رجل الى ابی عبدالله علیه السلام، میگه کسی آمد محضر امام صادق، فقال له یا ابا عبدالله قرض الى میسره، آقا من یه مبلغی قرض میخوام تا دستم باز بشه. فقال له ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودن که الى غلت تدرک، انتظار غله ای داری که برسه، حبوباتی داری، گندمی داری، جویی داری؟ فقال الرجل لا والله. فقال فعلا تجارت تعوب، انتظار یک تجارتی رو داری که بازگشت داشته باشه، برگرده؟ قال لا والله، نه انتظار تجارتی هم نمی کشم. قال فعلا عقدت تو با انتظار فروش ملکی رو داری؟ فقال لا والله، نه اینم نیست. فقال ابو عبدالله علیه السلام فأنت ممن جعل الله له في اموالنا حقا، پس تو از آدمهایی هستی که خدا در اموال ما حق قرار داد. ثم دعا بکیس فيه دراهم، حضرت کیسه ای رو طلبید که دراهمی درش بود، فأدخل يده في، دستش رو در کیسه کرد، فناوله منه قبضه، یه مشت پر کرد حضرت به او داد. ثم قال اتق الله ولا تصرف ولا تقتل، از خدا بترس، نه اسراف آمیز خرج کن نه سخت بگیر، و ناکن بین ذالک قواما ان التبذیر من الاسراف. مالک ابن عطیه الاحمسی از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق بصره است. کتابی دارد که در تفسیر قمی و کامل زیارات آمده. عامر ابن جزائه، مرحوم شیخ گفته است که او کتابی دارد، نه مدحی دارد، نه قطعی دارد، نه وثاقت او تایید شده. بنابراین روایت ضعیف السند، اما ما سه تا روایت دیگه داشتیم که موثقه بودن. روایات دیگری هم در باب هفت از ابواب ما تجب فیه الزکات و ما تستحب فیه تحت عنوان باب الحقوق فی المال سوی الزکات آمده. مرحوم شیخ حر عاملی در پایان این باب هفت نوشته است، اقول، ببینید چه تفسیری مرحوم شیخ حر عاملی دارد. فرموده لعل المراد بالفرض فی بعض هذه الاحادیث الاستحباب المؤكد، شاید مراد از واجب در این احادیث استحباب مؤكد باشه. من نمیدونم آیا در بیان ائمه هدات مهدیین چیزی به نام استحباب مؤكد وجود داره. ما که چیزی ندیدیم که در بیان ائمه استحباب مؤكد تعبیر شده باشه. بعدم ایشون میفرماید ما تقدم هنا، به خاطر روایاتی که همینجا گذشت و بعض احادیث وجوب زکات و به خاطر بعضی از احادیث وجوب زکات که زکات رو منحصر کرده در نه قلم، ولی ما یعتی احادیثی که بعدن هم خواهد آمد. جالبه ایشون فرموده که او ما یدفع بهی ضرورت المؤمن، یا اون مبلغی مراده که با آن ضرورت نیاز مؤمن دفع می شود. خب بله حضرت علامه، حضرت حر عاملی، همین بسیار عالی است، به مراد ما هم همین. بعدم فرموده که ولو اراده به الوجوب امکن حمله على التقیه، اگر اراده وجوب شده باشه باید این روایات ممکنه که هم کنیم بر تقیه، که حالا من این تقیه رو هم بعداً مناقشه خواهم کرد. من میخوام اولا اشاره کنم به نقل اقوالی که اون طرف رو محکم میکنه، یعنی طرف عدم وجوب این گونه منابع، این گونه پرداخت ها. مرحوم آقای آذری قمی در مقاله‌ای که در مجله نور علم داره، خدا رحمتش کنه، به نقل از علامه حلی می نویسد که لیس فی المال حق واجب سوى الزکات بالخمس و هو قول اکثر العلماء لقوله صلی الله علیه و آله لیس فی المال حق سوى الزکات. آذری قمی، مجله نور علم، شماره 11، صفحه 54. این مجله من در دوران بالاخره جوانی و طلبگی این رو دیدم و ازش استفاده کردم و دارم، در خانه کتابخانه من نگهداری میشه، میتونید مراجعه بفرمایید. دیگه الان این مجله نور علم من نمیدونم منتشر میشه یا نمیشه. به هر حال مرحوم آقای آذری قمی مسلک خودشم همین بود، به این استناد کرد. ولی یک تعجبی من دارم، اون تعجبم اینه که از قول مرحوم علامه حلی نقل میکنه که لیس فی المال حق واجب له سوى الزکات والخمس، بعد استناد میکنه به کلام پیغمبر، به نقل از پیغمبر که فرموده لیس فی المال حق سوى الزکات. یا باید زکات رو در کلام پیغمبر فراتر از زکات و خمس بگیریم، یا باید قبول کنیم که پیغمبر این به اصطلاح حصرشون حصر اضافی است نه حصر حقیقی. اگر حصر حقیقی باشه در کلام پیغمبر سخن از خمس نبود بنا به این نقل، فقط می‌فرماید لیس فی المال حق سوى الزکات. مرحوم آقای آذری قمی در ادامه مقاله از مفتاح الکرامه هم نقل می‌کنه که المشهور بین الاصحاب خصوصا المتأخرین، می‌دونید وقتی کلمه متأخرین میاد یعنی از شیخ طوسی به بعد، پیش از شیخ طوسی رو متقدمین می‌گفتند، از شیخ طوسی به بعد رو متأخرین میگفتن. خصوصا المتأخرین چیه مشهور بین اصحاب؟ انه لیس فی المال حق واجب سوى الزکات والخمس. بعد هم اضافه میکنه و کذا فی الحدائق انه المشهور. در حدائق هم همین آمده که مشهور همینه. ثم نقل عن الخلاف، از خلاف شیخ طوسی نقل کرده، القول به وجوب ما یخرج یوم الحصاد من الذقف بعد الذقف. در روایات مربوطه به یوم الحصاد آمده که اگر سر مزرعه گندم و جو فقرا ظاهر شدن، شما بگید دامنشون رو بگیرن، مشتی بعد از مشتی تو دامن اونا بریزید. این رو مرحوم شیخ طوسی قائل به وجوبش شده، گفته حق الحصاد واجب است علاوه بر زکات و خمس. خب بعدن هم فقهای دیگه همین رو هم انکار کردن. و فی التذکره، در تذکره علامه آمده اینی که لیس فی المال حق سوى الزکات بالخمس انه قول اکثر العلماء و منع اجماع الخلاف. اجماع خلاف شیخ طوسی رو در مورد از زقس و بعد از زقس در یوم الحصاد رو منع کرده، گفته چنین اجماعی ما نداریم. قلتو و فی الانتصار، انتصار مرحوم سید مرتضی، فی اول کلامه و الغنیه و غنیه ابن ابوالمکارم ابن زهره و المنتها، منتها المطلب علامه حلی، و تذکره و تلخیص و دروس، دروس شهید، شهید اول، و المفاتیح ان ذلك غیر واجب، اون حق الحصاد واجب نیست. تا اینجا رو داشتید؟ اینها همه انتصاری بود برای قول کسانی که معتقد بودند چیزی غیر از زکات و خمس واجب نیست. اما واقع مطلب اینه که خود بنده قبلا در کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی که 97 منتشر شد همین نظر رو داشتم، اما نمیتوان به سادگی از این همه روایات گذشت که بر مفاهیمی تکیه میکنن مانند حق فقرا، حق فقرا در اموال اغنیا، ان الله فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يسعهم و ما يكفيهم، یا عبارت فجعل في اموال الاغنياء ما يكتفون به. این تأکیدات رو نمیشه به سادگی گذشت. همچنین مبنای شهید صدر در حق و طاعه و کلام علامه طباطبایی در مورد کنز در نتیجه خلاصه، من میخوام نتیجه گیری کنم، باید گفت حق واجب در اموال اغنیا دو حق است. این رأی این بنده هست، با همه این که خودم رو خیلی کوچک میدونم در عالم علما و فقها، ولی بالاخره اون چیزی که من بهش رسیدم، دو تا حق واجب داریم. یک حق واجب زکات اموال، زکات فطره و خمس است که مقدار آنها هم از سوی خداوند تبارک و تعالی تعیین شده است. حق دوم حقی است که خداوند در اموال ثروتمندان علاوه بر زکات و خمس وضع کرده و اون تأمین نیازهای ضروری معیشت فقرا از خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، ازدواج، سایر مایحتاج ضروری مردم که با اداء زکات و خمس این نیازمندی ها برطرف نشده باشه و تأمین نشدن اونها زندگی رو بر نیازمندان سخت میکنه، ولی مقدار این حق واجب دوم از سوی خداوند و اولیاء خداوند تعیین نشده، بلکه به نیاز فقرا بستگی داره. این معنا مدلول التزامی روایاتی است که خواندیم، بلکه منطوق اون روایاته، اما حمل این روایات بر استحباب خلاف ظاهره، بلکه بالاتر از آن، حمل بر تقیه هم بیمورده، چون فقهای اهل سنت چنین نظری رو اعلام نکرده اند که پرداخت به اصطلاح حق معلوم واجب است. بعضی از فقهای شیعه رضوان الله تعالی علیهم قائل به وجوب انفاق در حد رفع ضرورت فقرا شده اند، علاوه بر زکات و علاوه بر خمس. با توجه به اینکه ما در حالی زندگی می کنیم که دوران حاکمیت نظام اسلامی است و برطرف نشدن مشکل فقر واقعا خیلی مشهود و محسوسه، اولا باید سیاست ها و تدابیری به کار گرفته بشه در مدیریت اقتصادی کشور که جلو فقر زایی گرفته بشه. در واقع میشه گفت ماشین تولید فقر رو جلوشو بگیرن، متوقفش کنن. ما ماشین تولید فقر داریم. این ماشین تولید فقر چیه؟ کسر بودجه دولت، کسر بودجه دولت، کسر بودجه دولت، کسر بودجه دولت ماشین تولید فقره. چرا؟ چون این کسر بودجه دولت منشأ شده برای استقراض از بانک مرکزی، منشأ شده برای استقراض دولت از بانک ها، منشأ شده برای استقراض دولت از شرکت ها و از پیمانکاران. ببینید، پیمانکاران از دولت طلبکارن، گاهی طلب اونها یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال و بیشتر میشه. خب عرض کردم با توجه به این که ما الان دو تا مشکل داریم، یکی مشکل بقای فقر فقراست، یکی مشکل تولید فقر و فقرزایی است. کاری که دولت های ما میکنن و منحصر به این دولت نیست، عرض میکنم کاری که دولت های ما میکنن مسئله کسر بودجه است که به وجود بیارن. این کسر بودجه منشأ پیدایش قرض است، استقراض دولت از بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک ها، استقراض دولت از پیمانکاران الا ماشاءالله. بدهی دولت عجیبه، سال گذشته محاسبه شد 700 هزار میلیارد تومانی. واقعا عجیبه، 700 هزار میلیارد تومان امسال حتما اضافه تر شد. و عجیب اینه که دولت برای بودجه سال آیندهش هم بازم داره استقراض میکنه، بازم داره بدهی های خودش رو اضافه میکنه. به خدا پناه میبریم. حالا علاوه بر این، ثانیاً با توجه به این که غالب ثروتمندان حقوق واجب مالیشون رو، چه زکات و خمس رو، چه نوع دوم حق واجب مالی رو پرداخت نمی کنن، مالیات ویژه ای برای رفع فقر از ثروتمندان گرفته بشه. اگر کسانی از گذشته به عنوان خیر شهرت دارن و داوطلبانه به نیازمندان رسیدگی میکنن، اینا رو استثناء کنن، چون خیرین مخلص و با ایمان غالبا خدمات و کمک های خودشون رو پنهان میکنن، اما خداوند این گونه خدمات رو آشکار میکنه. والله العالم و به حقائق الامور. به هر حال من معتقدم و قویا معتقدم که باید منابع مالی قابل توجهی از ثروتمندان گرفته بشه. الان 30% ثروتمند جامعه ما وضعیت فوق العاده از نظر رفاه دارن، هیچ قابل مقایسه نیست با وضعیت اقشار بعدی. 30% داریم خیلی ثروتمند، 70% داریم یا هول هوش خط فقرن یا زیر خط فقرن. و این که نمیشه، باید کشور رو مدیریت کرد. حالا من یه روایت دیگه رو دارم، الان نمیخونم براتون، خصوصا با وضعیتی که این اینترنت امروز پیدا کرد، میذارم برای جلسه آینده. ولی به شما بگم بحثم در مورد مسائل مربوط به درهم و دینار و زکات طلا و نقره و نمیدونم، بحث از گذشته ها تمام شده دیگه، بحث من بحث امروزه، بحث من بحث جاریه. یک روایت از عنوان صحیحه علی ابن مهزیار، آدرسشو میگم شما مراجعه بکنید، هفته دیگه براتون این رو میخونم. از این 30 جلدی‌ها وسائل شیعه، جلد 30 جلدی‌ها، جلد 9، صفحه 501 تا 503. خوب با دقت این حدیث رو ببینید، روایت علی ابن مهزیار از حضرت امام جواد علیه السلام. انشالله جلسه آینده براتون توضیح میدم. اما سوالاتی که مطرح شده، اجازه بدید من از روی همین یادداشتی که دوستان آوردن مرور کنم، ببینم این سوالاتی که شما کردید. بله، آقای خسرو بیگی گفتن توثیقات قدما نمیتونه برای ما اطمینان آور باشه، وقتی در مورد راوی ذمی وارد شده. من این رو نفهمیدم، حتی اگر ذمی هم نباشد ولی مجهول باشد. بحث ذمی نبود ها، بحث راوی واقفی بود، راوی واقفی بود که توثیقات قدما اتفاقا اعتبار داره. چون اونها نزدیک عصر حضور هستند و وقتی که افراد رو توثیق میکنن توثیقات اونها برای ما معتبره. بله، آقای نقیعی فرمودن همان زمان، زمان اهل بیت علیهم السلام هم زکات رفق فقر از فقرا نمی کرد، ولی از سایر موارد هم برای فقرا مصرف نشده است. بله، از بیت المال خرج می شده. بیت المال، خب ببینید، ما بیت المال که میگیم، اگر مرادتون از بیت المال درآمد ناشی از فی است، یعنی اراضی مفتوح الانوه، بله الان درآمد ممکن بود فقر برطرف بشه، از زمان پیغمبر اینطور بوده، ولی منحصر به اون نیست. و روایات رو شما نگاه کنید، برای ما تاریخ حجیت نداره، اتفاقا روایات حجیت داره و باید به روایات اعتنا کنیم و توجه کنیم. اگر روایات برای ما چیزی رو حجت قرار میده، این مبناست. بعدم گفتن لذا نداریم که در سیره اهل بیت نه قلم را اضافه کرده باشند. خب در سیره اهل بیت نه قلم را اضافه نکردن، این رو قبول دارم، ولی اهل بیت، امام باقر، امام صادق، خمس ارباح مکاسب رو اضافه کردن. خمس ارباح مکاسب ظاهرا قبل از امام باقر سابقه نداره. حالا این رو اجازه بدید ما بعد هم ملاحظه خواهیم کرد. آقای مسلم کشوری گفتن بقیه ائمه شاید اگر حکومت دستشون بود بر چیزهای دیگر زکات قرار میدادن. ای بسا، چرا امیرالمؤمنین بر اسب زکات بست؟ اگر برای رفع فقر بوده، فرقی بین اسب و اتومبیل و سایر امور نیست. منم این رو نفی نمی کنم. معناش اینه که حاکم حقی دارد که اگر ضرورت پیدا کرده باشد، لازم باشد برای رفع فقر یا برای اداره جامعه، می باید اقدام کنه. آقای احمدی پرتو فرمودن که پس منات رفع فقر و احتیاجات شد. احسنت، منات رفع فقر و حوائج است. آقای قدیری گفتن پس در واقع خلق پول که توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ایجاد میشه ماشین تولید فقرن. مطمئنن چنینه. نه دولت، مگر کسی غیر از دولت منشأشه؟ دولت منشأ این خلق پوله، مگر بانک مرکزی در اختیار دولت نیست؟ چرا که فرمودید کسر بودجه در حالی که همه دولت‌ها در هر سال استقراض نمی‌کنند. آقا جون، این کسر بودجه هر سال منشأ استقراض شده. یعنی که من دارم میگم به عنوان یک آدمی که در بودجه حضور داشته چند سالی و اطلاعات کافی دارد. آقای کشوری گفتن دولت به اقتصاد بدون پول اعتقادی ندارد. حالا اینا مسئله نیست. استاد منظور مدح و ذم بود. آها، مدح و ذم، صحیح. البته ما نیازمند به اینیم که اگر کسی به عنوان راوی هست میباید مدح داشته باشه تا قابلیت اعتماد و وثاقت داشته باشه. اگر مدح نداشته باشه قابلیت اعتماد ندارد. گفتن این بحث زکات بستن بر خود رو نیازمند به بحث توسعه و تزییق ولایت فقهاست. خیلی خوب، اجازه بدید، من هنوز بحثم بسته نشده، ولی اجمالا تا اینجا که بحث کردیم این نتیجه رو گرفتیم که موضوع فقر و رفع فقر، چون بحث من بحث زکات به صورت کامل که نبود، بحث زکات یه بحث مستقلیه، ما از بحث زکات به خاطر نقدین بحث کردیم و بعد هم این که آیا زکات نقدین حالا که تعبیر به کنز شد در مورد نگهداریش و ذخیره کردن و جمع آوریش، آیا امروز هم میتوانیم در این مورد سخنی بگیم؟ که بحث اخیر من بحث فراتر از بحث کنز طلا و نقره بود، به معنای نگهداری و انباشت کردن ثروت توسط ثروتمندان بدون عطف توجه به فقرا و نیازمندان. گفتن خریدن سهام در بورس با اینکه از شرکت اطلاع نداریم قراری نمی شود، مگر شما اگر به کسی وکالت بدید که برود به وکالت شما منابع مالی شما رو سرمایه گذاری کند. شما باید از همه ریز مسائل باخبر باشید تا قرار نباشه، یا اون وکیل شما. وکیل شما باید کاری کند که در معاملاتش قرار نباشد. نه عدم اطلاع صاحبان سهام. بله شما سهام میخرید، ولی شما شرکت رو در اختیار ندارید، اطلاعات شرکت رو در اختیار ندارید. اطلاعات شرکت در اختیار سازمان بورس قرار میگیره به عنوان سازمان ناظر، و اگر تخلفی رخ داده باشه سازمان بورس وظیفه داره جلوشو بگیره. گفتن استقراض آقای قدیری، استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از عوامل خلق نقدینگی است. بسیار بسیار این مطلب روشنه. ضمن اینکه خلق پول بانک‌های تجاری 7 برابر بانک مرکزی است. نمیدونم اطلاعات از کجا گرفتید. خیر، خلق پول بانک‌های بانک مرکزی منشأ 7 برابر دیگه، حالا نه 8 برابر، 7.9 برابر میشه. یعنی هر 1 ریال که بانک مرکزی تزریق کنه به اقتصاد، 7.9 ریال نقدینگی ایجاد میکنه. اما بانک تجاری خلق پولشون این مقدار تأثیرگذار نیست. سلطانی گفتن شخص میتونه اطلاعات شرکت رو که سازمان بورس منتشر میکنه مطالعه کنه. آفرین، این هم پیشنهاد خوبی است. چون اطلاعات مربوطه به شرکت سازمان بورس منتشر میکنه، اگر کسی آدم سهام شرکتی رو خریداری باشه اطلاعاتش رو میتواند در اختیار بگیرد. متشکرم از همتون. التماس دعا، خداحافظ شما. انشالله هفته آینده.